مرگشون در دوره کوتاه مظفرالدین شاه. محمد عبدو خب در سال 1323 قمری درگذشته و یک شخصیت مصری هست. تولدش 1266 قمری بوده.
بله.
در یکی از روستاهای مصر متولد میشه. گفتن پدرش ترک بوده، مادرش عرب بوده و چون پدرش رو هم عبدو صدا میکردن، ایشون رو به عنوان محمد عبدو شناختن و با این نام معروف شد. محمد عبدو در الازهر تحصیل کرد، در جامعه الازهر که خب در مصر خیلی معروف هست و شنوندگان عزیزم میدونن این دانشگاه بنیانش به عصر دولت فاطمیان شیعی مذهب برمیگرده که در قرن چهارم و پنجم اینها در مصر حکومت میکردن و رقیب سرسختی برای بنی عباس بودن.
بله.
و اینها الازهر تأسیس کردن. بنی عباس بعدها اومدن و اون مدارس رو، مدارس نظامیه رو در دوره سلجوقیان
بله.
بنیانگذاری کردن که رقابت میکرد با الازهر. ایشون در این مجتمع تحصیلی و آموزشی تحصیلات رو گذروند و در همونجا بود که با سید جمال آشنا شد، چون سید جمال هم مدتی در الازهر تدریس میکرد و بعدن هم خود محمد عبدو شاگردان رو پروروند، مثل رشید رضا، مثل طه حسین، احمد امین و دیگران. و غیر از حالا شغل معلمی و تدریس، ایشون فعالیت سیاسی هم میکرده و مدتی عضو حزب وطنی مصر میشه و به خاطر بخشی از همین فعالیت سیاسیش یه مدتی از مصر تبعید میشه، به لبنان میره و بعد از اونجا به فرانسه و پاریس و تو پاریس دوباره با کمک سید جمال‌الدین اسدآبادی اون روزنامه عروت الوثقا رو منتشر میکنن که خب خیلی مشهور و معروف هست. به کشورهای دیگه هم مثل اتریش و آلمان اینا هم سفر کرده و راجع به اون قوانین مدنی و اجتماعی اروپا در اون مقطع مطالعاتی داشته، چون تو حوزه فقه و حقوق هم ایشون خیلی متبحر بوده، می‌خواسته ببینه که مثلا قوانین اروپایی چگونه هست. بعدها ایشون در مصر به مقام مفتی هم رسید و شخصیت خیلی شناخته شده‌ای در جهان اسلام شد. این نکته رو عرض بکنم که به کمک و به واسطه سید جمال، محمد عبدو با کتاب شریف نهج البلاغه آشنا شد و این باعث علاقه زیاد ایشون به این کتاب شد و این کتاب رو تدریس میکرد و شرحی هم بر این کتاب نوشت و معتقد بود که بعد از قرآن کریم کتاب نهج البلاغه و سخن امام علی پرمعناترین و بلیغترین سخنی است که گفته شده. منتهی به سنت یعنی روایات اینا خیلی اهتمام نداشت، بیشتر به قرآن توجه داشت و در اون نهضت احیای قرآن ایشون خیلی در واقع نقش داره.
بله.
با اینکه خودش با تکفیر مسلمانان مخالف بود، با این فرق سازی ها و محکوم کردن یکدیگه مخالف بود، اما متاسفانه شاگردش رشید رضا به این دام افتاد، به دام سلفیگری و وهابیگری افتاد و جزو مروجان وهابیت در مصر شد و یه مقدارم متاسفانه باعث شد که یعنی این کارای رشید رضا چهره استاد خودش محمد عبدو رو هم یه مدتی خراب کرد و یه مداری از عظمت او هم کاست. محمد عبدو همونطور که عرض کردیم به نهج البلاغه اهتمام زیادی داشت و بر این کتاب شرحی نوشت و همچنین نسبت به قرآن کریم و تفسیر المنار هم متعلق به ایشون هست و آثار دیگه هم داشته مثل رساله توحید و غیره.
بله.
مرحوم شهید مطهری در اون کتاب نهضت‌های اسلامی در 100 سال اخیر به این شخصیت‌ها به خوبی پرداخته، هم سید جمال رو خیلی خوب معرفی کرده که ما در جلسات گذشته قسمت‌هایی از اون رو برای شنوندگان عزیز خوندیم، یه بخشی هم ایشون به محمد عبدو و دیگران اختصاص داده. من اجازه بدید قسمتی از این اثر قلم شهید مطهری رو در باب عبدو از روی خود کتاب برای شنوندگان عزیز بخونم.
کتاب نهضت‌های اسلامی در 100 سال
در 100 سال اخیر. بله. بله. ایشون در صفحه 40 این کتاب تا صفحه خدمت شما عرض کنم حدود 44 یعنی 4 صفحه به معرفی شیخ محمد عبدو پرداخته، خیلی زندگیش رو ذکر نکرده، بیشتر اومده ایشون رو با سید جمال مقایسه کرده که وجه تفاوت اینها چیست. میگه که مرحوم شهید مطهری می‌نویسه که عبدو همان دردهایی که سید جمال تشخیص داده بود احساس می‌کرد. چیزی که عبدو رو از سید جمال متمایز می‌کنه توجه خاص عبدو به بحران اندیشه مذهبی مسلمانان در اثر برخورد با تمدن غربی و مقتضیات جدید جهان اسلام است.
بله.
که مسلمانان در اثر رکود چند صد ساله آمادگی درستی برای مقابله با این بحران نداشتن. باز مرحوم شهید مطهری می نویسن که میگن ایشون در جستجوی راه حلی برای مسئله اسلام و مقتضیات زمان بود.
بله.
از طرفی هم در اثر جمود فکری و قشری معابی برخی از علمای دینی میخواست اسلام مانع پیشرفت و تکامل جامعه مصری تلقی نشه و از طرف دیگه هم مخالف این بود که به نام انطباق اسلام با علم جدید افرادکاری های صورت بگیره و یک نوع التقاطی در واقع شکل بگیره. ایشون باز در صفحه 41 می‌نویسن که از این رو عبدو مسائلی را طرح کرد که سید جمال طرح نکرده بود، یعنی توی جهاتی پیش قدم هست و نکات جدیدتری رو نسبت به سید جمال که استادش بوده مطرح میکنه.
بله.
از قبیل فقه مقارن از مذاهب چارگانه، دخالت دادن مبانی فلسفی حقوق در اجتهاد، ایجاد نظام حقوقی جدید در فقه که پاسخگوی مسائل روز باشه و موضوعات دیگری که ایشون در این کتاب اشاره میکنن. باز خدمت شما عرض کنم در صفحه 42 آوردن که عبدو که مهندس جمال در پی وحدت دنیای اسلام بود و با تعصب‌های فرقه میانه خوشی نداشت، وقتی به قول خودش نهج البلاغه رو کشف کرد در سند شرح و نشر اون بر اومد، اون اهتمامش به نهج البلاغه رو ذکر میکنن و باز به یک اختلاف دیگرش با سید جمال اشاره میکنن که عبدو با سید جمال در دو جهت اختلاف نظر داشت. یکی اینکه سید انقلابی فکر میکرد.
بله.
و عبدو طرفدار اصلاح تدریجی بود. دیگر اینکه سید مبارزه با استبداد و استعمار را در رأس برنامه‌های خود قرار داده بود و معتقد بود اول باید ریشه این ام الفساد رو کند و دور انداخت، ولی عبدو لااقل در اواخر عمرش و بعد از جدا شدن از سید معتقد بود که آموزش و تربیت دینی جامعه تقدم دارد بر آموزش و پرورش سیاسی اونها و بر حرکت سیاسی. خب یه نکته خیلی مهمی است که ایشون اشاره میکنن که بین تفاوت دیدگاه محمد عبدو و سید جمال. من ارجاع میدم مخاطبان عزیز رو به این کتاب نهضت‌های اسلامی در 100 سال اخیر که اگه بخون بیشتر دیدگاه مرحوم شهید مطهری راجع به ایشون بخونن و با اون آشنا بشن.
بنابراین میشه اینجوری از صحبت‌های شما برداشت کرد و به این جمع‌بندی رسید که کسانی که پیشگام بودن، پیشگام مبارزه با استعمار و استبداد و یک نگاه روشنی داشتن به علم، نگاه روشنی داشتن به اینکه ما چرا از برخی از کشورهای اروپای عقب افتادیم و مباحثی از این دست، علمای مانند سید جمال بود، شاگرد او عبدو بود، کواکبی بود که نام بردید و در اون دوره‌ای که مظفرالدین شاه یا حالا قبلش ناصرالدین شاه به فکر رفتن به سفر فرنگ است و به دنبال ایشون و شما مباحثی از این دست هست، اینکه یک عده دغدغه دین رو داشته باشن، دغدغه اینکه ما هم باید روی پای خودمون بایستیم و با استعمار و استبداد مبارزه کنیم، خب این یک چیز خیلی جالب و مختنمی در اون دوره.
بله بله، خصوصا خالص سید جمال که چون تو کشورهای اسلامی هم گشته بود، هم در عثمانی، هم ایران، هم مصر، به هند سفر کرده بود.
می‌خواستین دغدغه رو همه.
بله، این در واقع یک مصلح اجتماعی بزرگ هست و میتونیم او رو واقعا پدر اصلاحات دنیای اسلام قلمداد بکنیم و افکار او بود که حتی میتونیم بگیم رو انقلاب مشروطه ما تاثیر بسیار بسیار زیادی داشت.
بله بله. خب از کواکبی نام بردی جناب استاد فلاح‌زاده، در رابطه با شخصیت کواکبی هم اگه میشه برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
بله، کواکبی هم از جمله شخصیتایی هست که در دوره مظفرالدین شاه درگذشت و حیات ایشون البته عمدش هم که اشاره کردم در دوره ناصرالدین شاه هست. سال درگذشت ایشون تقریبا 3 سال قبل از عبدو هست، یعنی ایشون در 1320 قمری درگذشت و محمد عبدو در 1123. هر دو اینها به شکلی شاگردان سید جمال بودند و از اندیشه های سید جمال بهره برده بودند. کواکبی که اسم کوچکش هم عبدالرحمن هست، گویا سیدم بوده، سید عبدالرحمن کواکبی.
بله.
ایشون اهل سوریه هست و در کشور سوریه متولد شده، در شهر حلب در سال 1266 و جالبه که بگیم اصالتاً ایرانی هست. یعنی اجدادش از اردبیل به سوریه رفته بودند و از نسل خاندان صفوی هست، یعنی اجدادش به شیخ صفی الدین اردبیلی برمیگرده. ایشون رضا با زبان فارسی آشنا بود، با زبان ترکی هم آشنا بود و همونطور که عرض کردم از پیروان عبدو و سید جمال محسوب میشد. خب چون زندگیش در سوریه هست و سوریه اون زمان تحت سلطه امپراتوری عثمانی هست و عثمانی اونجا خیلی مستبدانه برخورد میکرده، ایشون حیات سیاسی کواکبی در مقابله با استبداد عثمانی و سلطه عثمانی بر سوریه سپری شد و مدتی هم ایشون به مصر رفت و از اون فضای مصر استفاده کرد. فضای مصر فضای بازتری بود و اونجا بعضی از آثارش هم اونجا نوشت و منتشر کرد و نهایتاً هم همطور که عرض کردم در سال 1120 قمری درگذشت و بعضی هم گفتن البته مرگ او هم مشکوک بوده و چه بسا به اصطلاح کسانی باعث مرگ او شدن.
بله.
این اجمالی از در واقع زندگی نامه کواکبی. اما راجع به اندیشش باز از بس قلم شهید مطهری زیبا و دقیق است، اجازه بدید باز بله. سراغ کتاب همین نهضت‌های اسلامی بریم. ایشون از صفحه 44 این کتاب تا صفحه 48 دوباره 4 صفحه رو اختصاص داده به معرفی کواکبی و ضمن حالا یک زندگی نامه کوتاهی که ابتدا آورده به اندیشه‌هایشون میپردازه. میفرماید که کواکبی یک مفکر اسلامی ضد استبداد بود.
بله.
با استبداد ترکان و عثمانی که بر سوریه حکومت میکردن سخت مبارزه میکرد و کواکبی مانند سید جمال آگاهی سیاسی رو برای مسلمانان واجب و لازم میشمرد و معتقد بود که رژیم سیاسی که مثلا مشروطه باشه یا چیز دیگر به تنهایی قادر نیست که جلو استبداد رو بگیره. میدونید چون کتابی هم داره به نام تبایع الاستبداد که کتاب خیلی معروفی هست و در دوره مشروطه این کتاب به زبان فارسی هم ترجمه شد و چه بسا در جریان انقلاب مشروطه این کتاب خیلی اثرگذار بود روی به اصطلاح افکار ایرانیان.
بله.
و کسانی که در انقلاب مشروطه درگیر بودن. لذا بحثش براش بحث استبداد خیلی بحث مهمیه و در واقع ریشه عقب موندگی مسلمان‌ها رو تو استبدادشون میدونه.
بله.
و میگه که باز شهید مطهری ذکر میکنن، میگن که در همین صفحه 44 هر رژیمی ممکن است شکل استبداد پیدا کند، در نهایت امر آنچه میتواند جلو استبداد را بگیرد شعور و آگاهی سیاسی و اجتماعی مردم و نظارت آنها بر کار حاکم است. وقتی که چنین شعور و چنین احساس و چنین آگاهی در توده مردم پیدا بشه آن وقت است که اژدهای سیاه استبداد در بند کشیده میشه. و باز جلوترشون صفحه 45 نوشتن که از قولشون که از نظر کواکبی که رژیم خوب آنگاه مفید است که سطح شعور سیاسی مردم رو بالا ببره.
بله.
و لذا کواکبی مهندس جمال و برخلاف عبدو برای فعالیت‌های سیاسی و بالا بردن سطح شعور سیاسی توده مسلمانان نسبت به سایر شؤونشون حق تقدم قائل بود، که یعنی این باید به این بیشتر توجه بشه. کواکبی به همبستگی دین و سیاست سخت پایبند بود و مخصوصا دین اسلام را یک دین سیاسی میدانست و معتقد بود که توحید اسلام اگر درست فهمیده شود مردم مفهوم حقیقی کلمه توحید یعنی لا اله الا الله را درک کنند، به استوارترین سنگرهای ضد استبدادی دست مییابند. باز در صفحه 46 نوشتن که کواکبی مدعی است که هر مستبدی کوشش دارد برای تحکیم و تثبیت پایه‌های استبداد خود به خودش جنبه قدسی بدهد و از مفاهیم دینی برای این منظور بهره جوید. تنها آگاهی و بالا بودن سطح شعور دینی و سیاسی مردم است که جلو این سوء استفاده‌ها رو می‌گیره.
بله.
و باز در صفحه 47 آوردن که ستمگران و مستبدان همواره به بهانه برقراری نظم و حفظ امنیت آزادی را که عالی ترین موهبت الهی است و جوهر انسانیت است کشتند و عدل را زیر پا قرار دادند. کواکبی در رابطه نظم و آزادی برای آزادی حق تقدم قائل است و در رابطه دین و سیاست و یا دین و آزادی دین را عامل با ارزش تحصیل آزادی واقعی و بیدار کننده احساس سیاسی میشمارد.
بله.
اینها از قلم مرحوم شهید مطهری بود که من قرائت کردم و میتونن شنوندگان عزیز به این کتاب و همونطور که عرض کردم صفحات 44 تا 48 این اثر بسیار بسیار با ارزش مراجعه.
بله.
بکنن در باب افکار مرحوم کواکبی.
بله. خب متشکرم جناب استاد فلاح‌زاده. در رابطه با کواکبی گفتید، برامون در رابطه محمد عبدوس سید جمال خب اشاره کردید برخی از کتاب‌ها و آثار کواکبی، اگر میشه در رابطه با کتابی که ازش ترجمه شده برای ما بیشتر توضیح بفرمایید.
خب بله، همونطور که عرض کردم مهمترین کتابشون کتاب توایل استبداد هست.
بله.
که این کتاب در همون دوره مشروطه در سال 1125 قمری، یعنی یک سال بعد از رخداد مشروطه، توسط عبدالحسین میرزای دولت شاهی ترجمه میشه و ایشون تبایل استبداد رو ترجمه میکنه به سرشت های دیکتاتوری و با این عنوان این کتاب رو ترجمه میکنه و این کتاب اون زمان پخش میشه و قطعا روی جریان انقلاب مشروطه تأثیر داشته. ببینید کواکبی دست رو نقطه دقیقی گذاشته و واقعا درد ما در تاریخ معاصر در داخل مسئله استبداد بوده.
بله.
و در بیرون مسئله استعمار، یعنی این دوتا مهمترین عاملی بوده که ما و کشورهای اسلامی با اون مبتلا بودیم و کواکبی هم که در سوریه هست همین درک رو داره و همین وضعیت هم در مصر و جای دیگه هم بوده و این واقعا آدم تعجب میکنه که مثلا این پادشاهان قاجار با اینکه ادعای مسلمانی، ادعای شیعه‌گری میکردن، ولی اینقدر آدمای مستبدی بودن، در دین بسیار بر مسئله به اصطلاح توجه به آرای دیگران، اهتمام به دیگران تاکید شده. ما روایت های زیادی داریم قریب به مظلوم که میفرماید من استبد به رأیهی هلکه. اونی که استبداد ببرزه فقط به رأی خودش بخواد تکیه کنه، این آدم هلاک میشه، یعنی تو زندگی شخصیش هلاک میشه، تو خانواده اگر یه پدری بخواد فقط تصمیم گیرنده باشه، به نظر همسرش، فرزندانش توجه نکنه، اون خانواده مسیر درستی رو طی نخواهند کرد. در یه اداره اگر رئیس اداره بخواد بدون مشورت با دیگران تصمیم بگیره، در یه حزب، در یه گروه سیاسی و در یه مملکت اگر رؤسای قوا دیگران بخون اینها اهل مشورت نباشن، اهل شورا نباشن، مسیر درستی رو طی نخواهند کرد. واقعا توصیه های زیادی شده. ببین نکاتی که در اسلام اومده، ترس از خداوند، ترس از قیامت، توصیه بر مشورت، برای اینکه ما دچار استبداد نشیم و دچار خودخواهی و در واقع اون خودرایی نشیم. حتی توصیه به معاشرت، برید ببینید، سفر کنید، دیگران دارن چیکار میکنن، که آدم برای چشمش باز بشه. و در آموزش های دینی زیاده. من یکی دو سال پیش بود یه مقاله‌ای رو نوشتم با عنوان به اصطلاح علل مهار گریختگی و سازوکارهای کنترل قدرت، که در مجله علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم در شماره 85 چاپ شد، منتها از دیدگاه امام علی که امام علی علیه السلام چه سازوکارهایی برای کنترل قدرت، برای اینکه حاکم به استبداد مبتلا نشه، چه اندیشیدن. من اونجا دو اونجایی که خاطرم هست استناد کردم به بخشی از مثلا نامه 53 نهج‌البلاغه که حضرت خطاب مالک اشتر نوشتن. بله. توصیه میکنن، حالا غیر از اون توصیه به تقوا و پرهیزکاری و ترس از خدا و اینا، که خود اینا عامل کنترل قدرت و میتونه حاکم رو مهار کنه و جلو استبدادش رو بگیره، میگن تو باید یه وقتایی مثلا اون سربازات بیرون کنی، یه مجلسی تشکیل بدی و بذاری به اصطلاح مردم بیان بدون ترس و بدون رعب از اون به اصطلاح سربازایی که دور برت هستن، حرفاشون رو بزنن و تو سعی کن تحمل هم داشته باشی و پرخاش نکنی و گوش شنوا داشته باشی. ببینید و خودشون هم دائم ماموراشون کنترل میکردن، حتی مراقبان میگذاشتن، عیون میگذاشتن بر ماموراشون، دستور عمل میفرستن. وقتی حاکم امام علی این دستور عمل میفرستن برای مالک، یعنی تو باید تو این چارچوب حرکت کنی، اگه پاتو کج بگذاری من به هر حال تو رو حذفت میکنم، تو رو عزلت میکنم. اینا اون سازوکارهای کنترل قدرتی که در اسلام و در اندیشه شیعه و در نهج البلاغه هم خیلی خوب حضرت بهش پرداختن و واقعا باید ما به اینا توجه کنیم. میراث بسیار بسیار گرانبهایی است که باید به اینا بهره ببریم. بله. و اگر از اینا بهره ببریم و اگر اینها بود، دیگه این استبدادی که متاسفانه در دوره قاجار بود اتفاق نمی افتاد و به نوعی در واقع کواکبی هم به همین مسائل توجه داره.
خب خیلی متشکرم جناب استاد فلاح‌زاده از توضیحات شما. در وقت باقی مونده در رابطه با مرحوم محدث نوری هم برای ما توضیح بدید که دقیقا در همون دوران تاریخ وفاتش هست.
بله، یکی دیگه از شخصیت‌های مشهوری که در دوره مظفرالدین شاه درگذشت، مرحوم میرزا حسین نوری معروف به محدث نوری است که در سال 1320 قمری یعنی همزمان با کواکبی شون وفاتشون اتفاق میفته.
بله.
خب مرحوم محدث نوری صاحب آثاری مثل مصدق الوسایل و کتاب لولو مرجان هست که این کتاب دوم خب رد تحریفات و خرافات عاشورا هست و مرحوم شهید مطهری هم تو حماسه حسینی اینها به این کتاب میپردازن. ایشون اتفاقی که حالا نکته که راجبشون قابل ذکر هست این که در سال 1292 در دوره ناصرالدین شاه کتابی رو نوشت با عنوان فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب و اعلام کرد تو این کتاب که به شکلی در قرآن کریم از جهت نقیصه نه از جهت زیاده گفت که تحریفاتی رخ داده و مثلا مثل سوره ولایت، آیه تبلیغ و غیره اینها رو اعلام کرد که در واقع از قرآن کاسته شده. این کار ایشون و این کتاب ایشون یه مقدار موجب اعتراضاتی شد، هم در داخل علمای شیعه ردیه‌هایی برشون نوشتن و هم بیرون، و این مسئله یه مقداری برای در واقع شخصیت ایشون و برای شاید تشیع هم خیلی مناسب نبود، گرچه حال ایشون به هر حال دیدگاهش بود و این دیدگاه رو مطرح کرد. مرحوم شیخ فضل‌الله نوری هم که در دوره مشروطه مطرح هست از شاگردان ایشون بوده و گویا داماد همین مرحوم محدث نوری بوده.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. امروز هم برنامه دیار سلمان رو داشتیم با شما عزیزان و گفتگو کردیم با جناب دکتر فلاح‌زاده. امیدوارم که بحث و گفتگوی امروز ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. برنامه دیار سلمان کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف، تهیه کننده سردبیر محترم برنامه آقای امیرعباس خاقانی، صدا بردار این برنامه آقای امید روحی و سایر همکارانی که در تلاشن تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ایرانیان ارجمند با برنامه دیار سلمان. هر کجا که هستید سالم و سرفراز و تندرست باشید. خدا نگهدار.
ترسی به آسمان آن زلال بیکران، چون پرند بال بکشا سمت سبز آسمان. یک نفس تا دقیقه های گل شدن مانده، یک نفس تا به روی شو جوان شدن مانده، یک نفس مانده تا که باغبان گل را در حریم سینه سپید با بنشیند و بنشاند و دست گل را بر سر ستاره ها کشد. فرصتی برای گل ها تا به دست باغبان با زبان باغبان دست در دست هم نهیم بسازیم فردای ما.
خب دوستان گرامی، همراه شما بودیم با برنامه دیار سلمان. اینجا ایران است، دیار دلیران، دیار خوبانی همچون سردار سلیمانی.
از نظام اسلامی است، اینجا جایی است که اگر به خطر افتاد، اگر کسی با اون مواجه شد، ما با جانمون مواجه می شویم. قاسم سلیمانی می رود، قاسم سلیمانی دیگری می آید.
3، 2، 1 یا زهرا.
ما امروز به حمدالله دستمون خالی نیست، دستمون پره. ملت ایران امروز مجهزن در مقابل زورگویان عالم.
من پاسدار قاسم سلیمانی، باز کادر سپاه پاسداران کرمان.
اگر چه قاسم سلیمانی را از ما گرفتن، اما کودکان این سرزمین قاسم سلیمانی های فردای امام خامنه ای هستند. من قاسم سلیمانی ام.
نحن جنود قاسم سلیمانی و کلنا الان اذا كان هنا قاسم سلیمان واحد فالان کلنا قاسم سلیمان.
امریکای جنایتکار، ما هممون قاسم سلیمانی هستیم.
شیر شیرانی، سردار دلیرانی، اسطوره ایرانی، قاسم سلیمانی.
درود به روح مطهر تمامی شهیدان، مخصوصا شهید سردار دلها قاسم سلیمانی. در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما شنوندگان عزیز و بزرگوار هستیم. مبانی فقاهت برنامه بعدی هست. 4:35 دقیقه زمزم احکام رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. پاسخ به سوالات شرعی شما. 4:55 دقیقه با زیارت روح بخش آل یاسین لحظه هم رو اطراگیر میکنیم. آخرین برنامه بخش سوم 5:10 دقیقه صبح نیاز هست. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 5:43 دقیقه خواهد بود. مبانی فقاهت درس خارج اصول حضرت آیت الله مکارم شیرازی تقدیم شما.
گر جلوه حسن را گر جلوه حسن را هدف یافته‌ای،
هر گوهر عشق را
هر گوهر عشق را صدف یافته‌ای،
مبانی فقاهت
کز مکتب والی نجف یافته‌ای،
کز مکتب والی نجف یافته‌ای، کز مکتب والی نجف یافته‌ای، کز مکتب والی نجف یافته‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بحث در اصل در متعارضین بود و برای اینکه بحث منظم بشود بعد از آنی که مقدمات رو تمام کردیم در تعادل و ترجیح میگیم و هاهنا امورون الامر الاول فی الاصل، این اصلی که ما گفتیم امر اول بود، توجه داشته باشید به ترتیب امور رو میشماریم میایم جلو. پس امر اول درباره اصل، در پایان اصل صحبت این شد که آیا متعارضین که به عقیده شما تساقط میکنند نفی ثالث هم میکنند یا نمیکنند. ادله قائلین به نفی ثالث رو بیان کردیم. و اما مختار، سوال میکردند که مختار شما بالاخره چی شد، نفی ثالث میکند یا نمیکند. گفتیم مختار این است که نفی ثالث نمیکند. دلیلمون چیه؟ اینو بحث کنیم و بریم سراغ امر ثانی. دلیل ما برای این که نفی ثالث نمی کنه دو بیانه، دو دلیله. دلیل اول این است که اگر بخواهد نفی ثالث کنه حتما از طریق دلالت التزامیه است، چون راه معقول دیگری نداره. تکرار می کنن، اگر بخواهند امارتین نفی ثالث کنن هیچ راه معقولی جز دلالت التزامی ندارد، چون احدهما لا بعینی که نامعقول بود. اگر راه معقولی باشه دلالت التزامی است و این دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقیه. وقتی دلالت مطابقی ساقط شد دلالت التزامی هم ساقط میشه. دلالت مطابقی که در هر دو ساقط شد، ثابت کردیم که در دلالت مطابقی تساقطه. سوال این است این دلالت التزامی هم فی وجودهی تابع اون هم فی حجیته، دقت کنیم، هم فی وجودش تابع هم در حجیتش. تا دلالت مطابقی نباشه التزامی وجود پیدا نمی کنی. تا اون حجت نباشه این حجت دلیل بر حجیت استقلالیه ندارد. دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقیه هم وجودن هم حجیتن. بنابراین دلالت مطابقی که تساقط کرد، دلالت التزامی هم تساقط میکنه. وقتی تساقط کرد نفی ثالث نمیشه. نفی ثالث